از نشر مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم و ساعت 6:50 دقیقه رسیدیم. از دوستان برنامه انعکاس دعوت میکنیم با برنامه خودشان همراه شوند.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که اوقات خوبی را گذرانده باشید، اوقات خوبی هم پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران: اتباع خارجی در ایران میهمانان جمهوری اسلامی ایران هستند و باید شناسه دار شوند. و سخنگوی طالبان: کشته شدن رهبر شبکه القاعده در کابل باید روند به رسمیت شناسی حکومت طالبان را تسریع کند. آیت الله رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با خانواده شهدای ایثارگران و نخبگان ولایت کرمان ایران گفت هیچ تبعه خارجی در هیچ کجای کشور نباید بدون شناسه باشد و افزود وضع تحصیل، کسب و کار، ازدواج و تردد اتباع خارجی از شهری به شهر دیگر باید تحت نظر باشد. این کار در وزارت داخل آغاز شده و با قوت ادامه دارد. رئیس جمهور ایران ادامه داد تشکیل سازمان مهاجرین در دستور کار دولت است و در مجلس هم مطرح شده و به زودی به نتیجه میرسه و افزود اتباع خارجی در ولایت کرمان و ولایت های دیگر زیاد هستند. آنان مهمانان جمهوری اسلامی ایران هستند و باید شناسه دار شوند. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، گزارشی از سفر اخیر خود به کابل ارائه کرد و درباره اهداف این سفر در رشته توییتی نوشت: در سفر به افغانستان با آقایان ملا برادر، معاون نخست وزیر، و امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت سرپرست در افغانستان، دیدار و گفتگوی سازنده‌ای صورت پذیرفت. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان افزود طرفین بر گسترش تعاملات مثبت و توسعه روابط در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه اقتصادی تاکید کردند و خواستار گسترش همکاری‌های امنیتی در خصوص مبارزه با داعش شدند. کاظمی قمی تاکید کرد در این دیدارها بر لزوم توجه به دشمنان مشترک که هدف آنها درگیرسازی دو ملت بزرگ ایران و افغانستان است تاکید و لزوم هوشیاری و مقابله با این دشمنان بررسی شد. مقامات حکومت موقت طالبان در پایان دیدارهای فشرده با وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران در کابل به جمهوری اسلامی ایران اطمینان دادند که حتی یک قطره آب از بند کمالخان افغانستان به شورزار نرود. عبداللطیف منصور، وزیر انرژی و آب طالبان، گفت ما در این دیدارها به جمهوری اسلامی ایران اطمینان دادیم حتی یک قطره آب از سد کمالخان به شورزار نرود.
ما با طرف جمهوری اسلامی ایران اطمینان دادیم که ما کوشش میکنیم که هیچ قطره آب به طرف گذره نروه. این نه به مفاد ماست، نه به مفاد شماست. ما با امی قول صادق هستیم، بارها گفتیم امی معاهده که بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان صورت گرفته ما متحد هستیم.
علی اکبر مهرابیان، وزیر نیروی ایران، هم گفت سازه بند کمالخان بر رودخانه مرزی هیرمن، یعنی رودخانه‌ای که ایران از آن حقابه دارد، طوری ساخته شده که آب پس از سرریز شدن بند به شورزار می رود.
یکی از اشکالاتی که بر روی این سد در واقع وجود داشته این بوده که پس از احداث بخشی از آب مورد استفاده توسط مردم افغانستان در واقع منطقه زرنج و حقابه جمهوری اسلامی که وارد منطقه سیستان میشه توسط این سازه به منطقه گودزره به اصطلاح منتقل میشد که این خب مورد اعتراض بودش و گفتگوهای زیادی ما در این زمینه انجام دادیم. برادران عزیز افغانی این اطمینان رو دادن که دیگه من بعد به هیچ وجه از محل سد کمال خان آبی به سمت گودزره نخواهد رفت. حقابه جمهوری اسلامی در سال جاری بود که خب در این زمینه هم بحث‌های مفصلی انجام شد، با توجه به میزان بارش‌ها، با توجه به سهم طرفین، با توجه به معاهده 1351 اون میزان حقابه تعیین بشه و بر اساس معاهده انشالله عمل بشه.
خب علی اکبر مهرابیان بود، وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران. سهم آب ایران از رودخانه هیرمند 820 میلیون متر مکعب در سال یا 26 متر مکعب در ثانیه است که در سالهای مختلف و بنا به میزان بارش ها متفاوت است، اما این مقدار کمتر عملی شده. خب ارتباط ما برقرار هست با همکار گزارشگر ما ذبیح الله قریشی در کابل و میخواییم که جزئیات بیشتری را از سفر آقای مهرابیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران و دیدارش با مقامات حکومت موقت طالبان از زبان ایشان بشنویم. آقای قریشی سلام بر شما و وقت شما بخیر، ما در خدمت شما هستیم، جزئیات بیشتر را از زبان شما میشنویم.
همکار عزیز، خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس عرض سلام و ادب دارم. وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران با مقامات حکومت موقت طالبان از جمله ملا برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء، مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان و همچنان مولوی عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان دیدار و گفتگو کرد. البته آقای علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو و همراهان وی روز چهارشنبه وارد کابل پایتخت افغانستان شده بودند. آقای مهرابیان اولین وزیر ایرانی است که بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان به افغانستان سفر میکنه. آقای علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران با مولوی عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت موقت افغانستان دیدار کرد و عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب حکومت موقت طالبان گفت که در این دیدارها و جمهوری اسلامی ایران اطمینان دادیم که به عقابه ایران متعهد هستیم و عقابه ایران مطابق توافقنامه 1351 خورشیدی را ما میپردازیم. طرف افغانستان گفته که ما نمیخواهیم یک قطره آب از بند کمال خان به شورزار بریزه، چرا که در ریختن آب به شورزار هیچ منفعتی برای مردم دو کشور افغانستان و ایران نمیرسه.
بله. خب آیه قریشی، در اخباری که تقدیم شنوندگان گرامی برنامه شد هم خب به این موضوع اشاره شد، دیداری هم آقای مهرابیان با سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان داشت که شما هم در صحبتاتون اشاره کردید، در این دیدار چه گذشت؟
آقای مهرابیان در سفر خود به کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار هر دو طرف درباره اجرای توافقنامه 1351 آب هلمند، مشکلات مهاجرین و تجار افغان در ایران، موضوعات مرزی و همچنان ترانزیت میان دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. باید گفت که معاهده آب میان افغانستان و ایران در سال 1351 خورشیدی میان موسا شفیق صدر اعظم وقت افغانستان و امیر عباس سویدا نخست وزیر وقت ایران به امضا رسید که به موجب این قرارداد از آب هلمند جمهوری اسلامی ایران سالانه مطابق وضعیت جوی و حالات و شرایط مستفید می شود. و موضوع عقابه دریای هلمند یکی از مسائل است که همواره بین ایران و افغانستان مطرح شده. جمهوری اسلامی ایران به این باور است که عقابه مطابق توافقنامه برای ایران دادن نمی شود، اما مقامات افغان به این باور است که مطابق توافقات صورت گرفته و مطابق فصول سال و وضعیت بارندگی در افغانستان عقابه برای جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود. به هر حال ایتها در این راستا گفتگو دارند تا به یک نتیجه ملموس و روشن دست پیدا بکنند و هر دو طرف تأکید به عملی شدن توافقنامه 1351 خورشیدی هستند. نه. اگر سوال باشد در خدمت هستم.
بسیار سپاسگزاریم آقای قریشی از شما. صبح گزارش جامع و کاملی بود. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. خب گفتگوی بود با همکارم ذبیح الله قریشی در کابل در ارتباط با سفر علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران به کابل و دیدارهایی که با سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان داشته، همینطور با امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت سرپرست طالبان و با ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس کابینه. بحث عقابه میدانید که یک بحث خیلی قدیمی است که بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان وجود داره و خب هر از چندگاهی چالش هایی رو ایجاد میکنه و مشکلاتی در این زمینه وجود داره. تماس های مکرری بوده و مذاکرات مکرری بوده، هیئت های مکرر و مختلفی رفت آمد کردن و تلاش کردن که این مشکل رو حل بکنن، اما مشکل همچنان سر جای خودش باقی هست. و خب در آخرین مذاکرات هم علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران با کابل رفته بود. امیدواریم که نهایتاً این مذاکرات و گفتگوها و رفت آمدها به نتیجه‌ای برسه. و لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق کابل داریم نزدیک میشیم. انشاءالله بعد از آن در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه امروز انعکاس.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي اشهد ان عليا حجة الله حي على الفلاح
آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. جمعی از فعالین رسانه‌ای فرهنگی و اجتماعی افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران در نامه خطاب به دکتر پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از فعالیت‌های میز تخصصی اتباع خارجی در این سازمان خواستار تقویت هرچه بیشتر این میز و زمینه‌سازی برای تعامل نزدیکتر با جامعه نخبگان مهاجر و حمایت از برنامه‌ها و دستاوردهای آنها در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شدند. متن این نامه به این شرح است: رئیس محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر پیمان جبلی، با عرض سلام و عرضی قبولی عزاداری ها و همچنین تبریک روز خبرنگار به شما و همکارانتان در معاونت های مختلف آن سازمان. تلاش های مجاهدانی جناب عالی را طی مدت کوتاهی که با حکم مقام معظم رهبری مسئولیتی عظیم را عهده‌دار شده اید قدر می نهیم. پرداختن تخصصی به موضوعات در معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما که در حقیقت ویترین جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود و ایجاد میز تخصصی اتباع خارجی نه فقط بستر مفاهمه میان جامعه مهاجر افغانستانی تبار را که بزرگترین گروه مهاجر در ایران را تشکیل می دهند فراهم کرده، بلکه شاهد بوده ایم که بر تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیران ارشد نظام مقدس جمهوری اسلامی در محور فرمایشات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار انقلاب اسلامی و همچنین خلف صالح ایشان حضرت امام خامنه ای حفظ الله تعالی، در خصوص مهاجران مظلوم افغانستانی نیز مؤثر بوده است. بی تردید رسانه حاکمیتی جمهوری اسلامی می تواند چشم و گوش نظام باشد و با طرح مشکلاتی که جامعه مهاجر با آن دست به گریبانند، با اطلاع رسانی و پیگیری این مشکلات گام های بلندی در راستای حل این مشکلات بردارند. از سوی دیگر خوشبختانه دولت 13 نیز در راستای حل مشکلات مهاجرین گام های مؤثری برداشته است که تلاش برای ایجاد سازمان ملی مهاجرت و طرح قانون ساماندهی اتباع خارجی نمونه بارز آن است. میز اتباع خارجی در خبرگزاری صدا و سیما در طرح سرشماری افراد فاقد مدرک قانونی و تلاش برای رفع مشکلات ناشی از محدودیت بانکی به خوبی نشان داد که انتخاب جناب عالی برای محول کردن مسئولیت خبر به جناب آقای خدابخشی با تدبیر و درایت بوده است. در این مجال و همزمان با فرارسیدن روز خبرنگار، از تلاش‌های آقای حسن عابدینی رئیس خبرگزاری سازمان صدا و سیما و ویژه خبرنگار شجاع و در صحنه خانم عاطفه تلخانی برای ایجاد میز تخصصی اتباع خارجی و پیگیری مجدانه مشکلات و چالش‌های فراراه این مهاجرین قدردانی می‌کنیم. ما فعالان فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از فعالیت‌های میز تخصصی اتبا خواستار تقویت هرچه بیشتر آن و زمینه‌سازی برای تعامل نزدیکتر با جامعه نخبگان مهاجر و حمایت از برنامه‌ها و دستاوردهای آنها در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی هستیم. برای جناب علی و همکارانتان توفیقات مزید، سلامتی و سربلندی از بارگاه خداوند متعال خواهان هستیم. با احترام، جمعی از فعالان فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران. خب متن نامه‌ای بود که جمعی از فعالان رسانه‌ای فرهنگی و اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران و دکتر پیمان جبلی رئیس سازمان صلاح و سیما جمهوری اسلامی ایران نوشته بودند. انشاءالله روزهای آینده بیشتر در ارتباط با این موضوع با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. سخنگوی حکومت موقت طالبان تأکید کرد کشته شدن سرکرده گروه تروریستی القاعده در کابل باید روند به رسمیت شناختن دولت طالبان تسریع کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با بیان این که هیچ یک از مسئولان هیئت حاکمه افغانستان به دلیل خلأ اطلاعاتی از حضور ایمن الظواهری سرکرده القاعده در کابل اطلاع نداشتند گفت قتل الظواهری باید روند به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان سرعت ببخشد تا طالبان بتانه به عنوان یک دولت مسئول به دنیا پاسخگو باشد. سخنگوی طالبان همچنین از تشکیل هیئتی برای بررسی کشته شدن ایمن الظواهری در حمله هوایی آمریکا به کابل خبر داده گفت هیچ تهدیدی علیه جهان از خاک افغانستان وجود ندارد و اگر کشورهای جهان اطلاعی از فعالیت گروهی داشته باشند باید آن را در اختیار طالبان قرار بدهند تا اقدامات لازم انجام شود. تماس ما با محمد مختاری کارشناس سیاسی افغان برقرار هست و میخواییم که در مورد خبری که تقدیم شد نظر و تحلیلی ایشان داشته باشیم. آقای مختاری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران گرامی شما شنوندگان خوبتان همتانان عزیزم عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم جناب مختاری و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب شما در جریان کشته شدن الظواهری هستید. آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که حضور الظواهری در افغانستان به خاطر خلأ اطلاعاتی بوده و کشته شدن او باید روند به رسمیت شناسی طالبان سرعت ببخشد تا طالبان بتانند به عنوان یک دولت مسئول پاسخگو باشند. ارزیابی شما را در ارتباط با این صحبت‌های آقای ذبیح الله مجاهد بشنویم.
در حقیقت به برداشت ما امارات طالبان دچار یک سردرگمی و ابهامگویی شدند و نمیفهمند که در ارتباط با این قضیه چگونه موضعی را اتخاذ بکنند. جز چند نکته وجود دارند.
بله.
سخنگویان طالبان و برخی از مسئولانشان قبلا خب ادعا میکردند که القاعده در افغانستان وجود نداره و همینطور بعد از قضیه کشته شدن ایمن الظواهری هم تا حدودی تلویحا حضورش منکر بودند که اساسا هیچ جسدی دیده نشده و باید بررسی بشه و بالاخره دیر موکول کردن به آینده و به هیئت تحقیقی که ارزیابی بکنه و بالاخره به یک نحوی و سمتی فرافکنی روی آوردن و الان میخوان که اینطور وانمود کنه که پس بله ایمن الظواهری بوده کشته شده و خواهانی در حقیقت امتیازگیری از جامعه جهانی است. در حالی که میتوانه از سوی جامعه جهانی برعکس ارزیابی بشه و این که سرکرده گروه معروف تروریستی القاعده در افغانستان چی میکنه، اونم با حاکمیت امارات طالبان و اون هم در مرکز افغانستان و در تقریبا کمربند سبز امنیتی کابل و در نقطه شدیدن که تحت پوشش امنیتی هست، اونم در منزل از شخصیت‌های برجسته خود طالبان. خب در حقیقت ارتباط عمیق طالبان را با گروه القاعده به نمایش می‌گذاره که در حقیقت میشه گفت که نقض معاهده است که بین طالبان و آمریکا در دوحه قطر صورت گرفته بود که اینا به هیچ عنوان نباید ارتباطی با القاعده و سایر گروه‌های تروریستی داشته باشه. یک طرف قضیه اینه که اساساً جامعه جهانی میتوانه بابت این امر طالبان در مورد تنبیه بیشتری قرار بدن و مورد فشار بیشتری قرار بدن.
بله.
اونها نقض عهد کردن، چه رسد به این که این یک ابزاری برای شناسایی اونها باشه و بر اساس شناختن اونها. اما یک نکته دیگه هم در اینجا وجود داره و او خب اختلافات داخلی خود طالبان هست که
بله.
دو جناح عمدتاً که هر دو از پشتون هستن، درانی ها و حقانی ها، شاید این مسئله هم در محراق توجه باشه، مبنی بر این که بخش درانی ها ممکنه این قضیه را کاملا به دوش گروه حقانی بیاندازن و بالاخره دامن خودشان در تبرعه بکنن از دست داشتن و ارتباط داشتن و این که اظهارم کردن که ما اطلاعی در دست نبوده و به هر حال از حضورشان خبری نداشته و اطلاعی نداشته. بنابراین مجموعه اینها نشان میده که طالبا فعلا هم در یک سردرگمی به سر میبره، چون مسئله اندکی نیست و این من از ظواهری یک مورد کوچکی از یک فرد، یک سرباز گروه تروریستی نیست، بلکه رهبری القاعده است که دنیا را به سطوح آورده و به عنوان یک گروه تروریستی بین المللی کاملا مشهوره و قطعا این باید پیامدهای شدیدی داشته باشه.
بله آیه مختاری، با وجود کشته شدن از ظواهری در کابل و در یک منطقه امنیتی در کابل و برغم اذعان طالبان به وجود خلای اطلاعاتی، اینا باز هم اصرار دارن که هیچ تهدیدی از افغانستان علیه کشورهای دیگه وجود نداره و ذبیح الله مجاهد گفته که اگر کشورهای جهان اطلاعی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی دارن او را در اختیار طالبان قرار بدن. بفرمایید که این خلای اطلاعاتی تا چه حد میتونه خطرناک باشه و اگر چنین اطلاعاتی در اختیار طالبان قرار داده شوه، فکر میکنین که چه اتفاقی خواهد افتاد؟
خب این اظهارات به صورت غیر مستقیم ضعف شدیدی طالبان را به نمایش میگذاره که خب شاید من نمیدانم که خود اونا متوجه پیامد این سخن هستن یا نیستن، که یعنی گویا اصلا اونا خبر ندارن در این مملکت چه خبره و چه کسانی رفت آمد داره، چه گروه هایی در اینجا زندگی میکنن، اینا چگونه وارد مملکت شدن. و خب وقتی اینا تا این اندازه به اطلاع باشن که رهبری یک گروه شناخته شده تروریستی بین المللی در این مملکت حضور داره، اینا چگونه میتوانه به جامعه جهانی اطمینان بدن که میتوانه بالاخره اینا رو کنترل بکنه و از افغانستان تهدیدی نسبت به هیچ کشوری وجود نخواهد داشت؟ خب خود این نفس همین عدم اطلاعات بزرگترین تهدید، وقت افغانستان یک شهر بی دروازه باشه که اینها هیچ اطلاعاتی نداشته باشه، همواره در یک خلای اطلاعاتی و سر ببرن، خب خواهی نخواهی گروه های تروریستی از افغانستان به عنوان یک حیات خلوت برای خودشان استفاده میکنن، کما اینکه فعلا این گونه هست و خب طبعا این تهدید وجود داره. و اینکه آقای مجاهد یک همچه ادعایی میکنه که کشورهای دیگه بیاد به اصطلاح اطلاعاتشان در اختیار اینها قرار بده، اینم بار دیگر باز سرسپردگی و ضعفی به نمایش میگذاره که بالاخره باید جغرافیای افغانستان تحت پوشش ابزارهای اطلاعاتی و امنیتی کشورهای بیگانه باشه تا اونا رصد بکنن، اونا هر گونه که دلشان خواست جغرافیای افغانستان رصد بکنن و بعد یک سری اطلاعات دلخواه خودشان در اختیار اینها بگذارن. من تعجب میکنم که یک چنین اظهاری نظری از سوی سخنگوی طالبان، سخنگوی رسمیشان صورت گرفته که هم ضعف خود این سخنگو را نشان میده که به این شکل با این تعبیر اظهار نظر میکنه در از بنمایندگی از یک حکومت و از یک نظامی که خودشان ایجاد کردن، و هم پیامدهای این صحبتها یا رضایت بخش و خوشایند نخواهد بود برای طالبان.
بله.
قطعا جامعه جهانی از این امر ممکنه عصبانی باشن، چون قبلا هم اینا ادعای بزرگی کرده بودن که در اینجا هیچ گونه تروریستی وجود نداره، گروه تروریستی نه وجود داره نه توان عرض اندام را داره. وقتی خود رهبر یک گروه تروریستی در اینجا به راحتی زندگی میکنه، اون هم در یک نقطه کاملا تحت پوشش امنیتی و شدیداً امنیتی، یه خودش ارتباط عمیق این گروه را، حالا یا بخشی از این گروه را نشان بده که خب در حقیقت فعلا این حرفا و این صحبت ها آب با هامن کوبیدن و بالاخره یک نوع فرافکنی است.
بله.
من فکر میکنم.
بله بسیار سپاسگزاریم آقای مختاری از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشیم.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با جناب آقای محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغان. ما همچنان با شما همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در آستانه یک سالگی با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، شماری از زنان فعال و معترض بار دیگر به سرک ها آمدند، اما با شلیک های هوایی نیروهای طالبان مواجه شدند. این زنان که امروز در مرکز شهر کابل دست به اعتراض زده بودند، شعارهای کار، نان و آموزش و عدالت عدالت، خسته ایم از جهالت سر دادند. زنان معترض گفتند که در ادامه اعتراضات قبلیشان، این بار نیز در برابر بی‌عدالتی، جنایات و اسارت زنان از سوی طالبان دست و اعتراض زدند. طالبان با شلیک‌های هوایی زنان تظاهرات کننده را پراکنده کرده و موبایل‌های برخی از زنان را هم شکستند. بن والاس وزیر دفاع انگلیس با شکست در 20 سال جنگ افغانستان اعتراف کرد. والاس در مراسم یادبود از صدها سرباز انگلیسی کشته شده در جنگ افغانستان گفت: برای هدف درست با آنجا رفتیم و 20 سال ماندیم. برای امنیت، توسعه اقتصادی و آموزش کار کردیم، اما شکست خوردیم. وزیر دفاع انگلیس ادامه داد: صحبت کردن از شکست در مقابل خانواده سربازان انگلیسی جان باخته در افغانستان، این موضوع را برای افراد تداعی میکنه که فرزندان اونا برای هیچ کشته شدند. والاس با بیان این که مردم افغانستان پشت سر خود رها کردیم گفت: غرب تمایلی با ماندن در افغانستان نداشت و ما این کشور را به طالبان و شبکه حقانی واگذار کردیم. وزیر دفاع انگلیس در پایان تأکید کرد: زمانی که قرار نبود در افغانستان باقی بمانیم، نباید در 20 سال پیش به این کشور میرفتیم. پیش از این هوگو شورتر، کاردار سفارت انگلیس در کابل، گفته بود برای صلح و ثبات و پرداختن به نگرانی‌های مشترک امنیتی، گزینه‌ای جز تعامل با طالبان وجود ندارد. وی در بیانیه‌ای که از سوی وزارت خارجه انگلیس منتشر شده، گفته که انگلیس از هیچ کس، از جمله اتباع افغان که به دنبال دستیابی به تغییر سیاسی از طریق خشونت یا هر گونه فعالیتی که خشونت را برای اهداف سیاسی تحریک می‌کند، در افغانستان حمایت نمی‌کند. شورتر اضافه کرده که برای ارتقای صلح و ثبات، ارائه حمایت‌های بشردوستانه به مردم افغانستان و رسیدگی به نگرانی‌های مشترک در مورد امنیت، هیچ جایگزینی برای تعامل با طالبان وجود نداره و این اقدامی است که انگلیس در حال انجام آن می‌باشد. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده که ممکن است امسال 900 هزار فرصت شغلی دیگر در افغانستان از بین برود. گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا روز گذشته از نابودی 900 هزار شغل در افغانستان هشدار داده است. در این گزارش گفته است در حال حاضر حدود 25 میلیون تن در افغانستان در فقر به سر میبرند. معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد گفته: تاریخ بارها و بارها به ما نشان داده است که پرچم های سرخ امروز را به خطر فردا نادیده میگیریم و در افغانستان امروز پرچم‌های سرخ هم چند تایی و متنوع نیستند. از پیش‌بینی‌های آب و هوای ویرانگر تا اقتصادی که در تعادل است با محدودیت‌های فزاینده برای زنان و دخترانی که آنها را از جامعه محروم می‌کنند، تا اکنون به طور فزاینده‌ای به زندگی مملو از فقر و امید و آرزو هستند. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم این اتفاق بیفتد. عبدالبصیر رنجبر، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره می‌گوید:
این گزارش مثل بسیاری از گزارش های شبیه دیگه یک گزارش است که وضع بسیار نامطلوب فعلی را انعکاس میده و از وضع خرابی که در آینده منتظر ما هست از او ما را خوشدار میده. بسیار ای که ما در وقت فقر بسر میبریم، یعنی قیصه از اونا 25 میلیون نفر در افغانستان فقیر هستند، در فقر بسر میبرند، و یکی 900 هزار شغل در آینده از دست خواهد رفت. این همه دو موضوعی را که مرز کردم انعکاس میده، هم ما در حرکات بسیار بد هستیم و این حالات بد ما انکشاف خواهد یافت، زیاد خواهد شد. از دست دادن شغل به معنای فقیر شدن است، معنای زیر خط فقر سقوط کردن است. اول بسیار ببخشید من یک موضوع را به صورت زمینی بگویم که خود فقر دو رقم است در تعریف اقتصادیش که است. یکیش فقر مطلق میگن، یکیش فقر نسبی میگن. فقر مطلق او است که عواید یک فرد یا درآمد یک فرد ضروریات اساسی زندگیش کفایت نکند. ضروریات اساسی زندگی چهار چیز میارن که مواد غذایی است، سرپناه هست، پوشاک هست و بهداشت هست، مسائل صحی هست. اگر شما این ضرورت های اساسی زندگی است، اوراک و نوشیدنتان، پوشاک، مسکن، سرپناه باشه و مسائل احتیاجات بهداشتی، اگر درآمد یعنی عواید یک فرد کفایت اینمی ضرورت های اساسی خود و خانوادهش نکرد، معنای چیزی که در فقر مطلق بسر میره. هر قدر فیصدی یعنی عدم کفایت زیادتر باشه، اونم قدر شدت فقر مطلق بیشتر است.
بر بنیاد این گزارش، در یک سال گذشته سازمان ملل متحد و شرکای غیر دولتی این سازمان تا پایان جون میلادی کمک های بشردوستانه را به نزدیک به 23 میلیون نیازمند تحویل داده است و برای دسترسی به همه نیازمندان در همه بخش ها تلاش کردند. معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد همچنان گفته امروز واقعیت غم انگیز این است که سطح نیازها در افغانستان بسیار بیشتر از ظرفیت‌های پاسخگویی فعالان بشردوستانه برای برآورده کردن آنهاست. انتقال جمعیت از حالت بقا به شکوفایی ممکن نخواهد بود مگر اینکه یک اقتصاد و بانکداری کارآمد داشته باشند. صمد کارمند، فعال جامعه مدنی، در این باره می‌گوید:
امروز افغانستان به گرسنگی مواجه است. مردم افغانستان برمیگردند نه به یک سال، برمیگردند به سالهای متمادی که جنگ در افغانستان وجود داشت. دقیقا ما بعد از تحول 92 اگه ببینیم تا امروز، متاسفانه زیربنای یک دولت، زیربنای اقتصادی افغانستان ویران شد و افغانستان به طرف یک ویرانی رفت. و در قدم دوم 20 سال گذشته افغانستان که ما چانس‌های بسیار طلایی داشتیم برای اینکه افغانستان از این گرسنگی نجات پیدا میکرد، و متاسفانه ما دیدیم که حکومت به نام جمهوریت نتونست که مطابق خواستای مردم عمل بکنه و دست به فساد زدن، دست به رشوت و خیانت ملی زدن و امروز مردم افغانستان در حالت فقر نگاه کردن. شما شاهد بودین که در دوران حکومت جمهوریت همچنان 90% مردم افغانستان زیر خط فقر بود. به این معنی که با میلیاردها دلاری که وارد افغانستان شد، برای زیربنای اساسی اقتصاد افغانستان توجه صورت نگرفت. و این برمیگرده همچنان به این که متاسفانه در دوران جمهوریت که اساس اقتصاد امو اقتصاد دولتی و اقتصاد مختلط و اقتصاد بازار آزاد تشکیل میده، اینها بیشتر به طرف بازار آزاد رفتن و این خودش زمینه شد برای اینکه فساد در افغانستان نهادی نشود، پول افغانستان حیف میل شود و یک تعداد افراد اشخاصی که اصلا اونا مطرح نبودن صاحب پول و صاحب عزت شدن و مردم افغانستان در گرسنگی نگه داشته.
با این حال بر بنیاد گزارش اوچا در یک سال گذشته حدود 7.7 میلیون تن از خدمات بهداشتی پایدار بهره مند شدند، از جمله 3 میلیون زن و دختر از پشتیبانی اولیه باروری و سلامت مادر برخوردار شدند که با کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان و کودکان کمک میکند.
این هم گزارشی بود از همکارم زهرا سلطانی از کابل. فرصت بسیار کمی داریم، من خبر خیلی سریع عرض بکنم که امرالله صالح معاون رئیس جمهوری پیشین افغانستان در اظهار نظری تازه گفته که اگر طالبان پیشنهاد برگزاری رفراندوم یا همه‌پرسی را قبول بکنن، مشروعیت اونا را میپذیره و آماده پایان دادن به درگیری مسلحانه. صالح افزوده که ما آماده پایان دادن به مقاومت مسلحانه هستیم به شرط این که سازوکاری برای یک رفراندوم ایجاد شود و اگر طالبان برنده شد مسلماً ما مشروعیت اونا را میپذیریم. وی در این حال تاکید کرد که به نظامی که از مسیر توطئه به قدرت رسیده تسلیم نخواهد شد. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، سلام شنونده های عزیز، وقت شما بخیر. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. منابع آگاه میگویند که حادثه انفجار در نزدیکی مرکز صدور تذکره الکترونیکی در غرب شهر کابل 3 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. امروز بر اثر انفجار ماین جاسازی شده در یک موتورسایکل در نزدیکی مرکز صدور تذکره الکترونیکی در غرب شهر کابل 3 تن کشته و 4 نفر از جمله 2 نیروی طالبان زخمی شدند. این در حالی است که طالبان تنها 4 زخمی را تایید میکنند. در پی این انفجار صدای تیراندازی نیز شنیده شد. هم‌اکنون نیروهای طالبان در محل انفجار مستقر شدند و در این منطقه منع تردد اعلام شده است. وزیر دفاع بریتانیا در آستانه سالگرد خروج نیروهای خارجی از افغانستان گفت که 20 سال ماندیم برای امنیت، توسعه اقتصادی و آموزش کار کردیم اما شکست خوردیم. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا در مراسم یادبود صدها عسکر کشته شده این کشور در جنگ افغانستان گفت برای هدف درست به آنجا رفتیم و 20 سال ماندیم برای امنیت، توسعه اقتصادی و آموزش کار کردیم اما شکست خوردیم. وزیر دفاع بریتانیا ادامه داد که صحبت کردن از شکست در مقابل خانواده عساکر جان باخته در افغانستان این موضوع را برای این افراد تداعی می‌کند که فرزندان آنها برای هیچ کشته شدند. والاس با بیان اینکه مردم افغانستان را پشت سر خود رها کردیم گفت که غرب تمایلی به ماندن در افغانستان نداشت و ما این کشور را به طالبان و شبکه حقانی واگذار کردیم. وزیر دفاع بریتانیا در پایان تاکید کرد زمانی که قرار نبود در افغانستان باقی بمانیم نباید در 20 سال پیش به این کشور می رفتیم. احمد مسعود از رهبران مخالف حکومت موقت طالبان بر ادامه مبارزه با طالبان در این کشور تاکید کرد. احمد مسعود در جدیدترین اظهار نظر خود گفت که هیچ گزینه جز مبارزه در برابر طالبان وجود ندارد. این رهبر مخالف حکومت طالبان افسود که طالبان علاقه به اصلاح عملکرد عقب مانده‌شان و تشکیل دولت فراگیر ندارد. پیشتر احمد مسعود گفته بود که اگر دولت فراگیر در افغانستان تشکیل نشود این کشور از نظر اقتصادی و سیاسی منزوی خواهد شد. این اظهار نظر احمد مسعود در حالی است که محمد الماس زاهد عضو هیئت فرستاده از سوی نیروهای احمد مسعود اخیراً گفته بود که در نشستی با طالبان توافق شده که تا پایان مذاکرات از حمله نظامی ضد یکدیگر خودداری کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری سابق افغانستان بار دیگر در توجیه فرار خود از این کشور گفت که وی با این اقدام طالبان را از لذت تحقیر یک رئیس جمهور افغان محروم کرد. محمد اشرف غنی در مصاحبه با شبکه تلویزیون CNN با بیان این که دفاع از کشور به دلیل فروپاشی نیروهای امنیتی ناممکن شده بود گفت که وی جز آخرین مقاماتی بود که افغانستان را ترک کرده است. اشرف غنی افسود دلیل ترک کردن افغانستان همین بود که نخواست به طالبان و حامیانشان یک بار دیگر لذت تحقیر یک رئیس جمهور افغان را بدهد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری سابق افغانستان پیشتر گفته بود که سقوط دولت وی یک معامله بود و ناگزیر به ترک این کشور شد و هنوز بر اساس قانون اساسی رئیس جمهوری افغانستان است. این در حالی است که پیش از این عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی و حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان و بیشتر چهره های سیاسی و مردم این کشور از شیوه خارج شدن اشرف غنی از افغانستان انتقاد کردند و وی را مسئول اوضاع کنونی دانستند. ریاست هواشناسی افغانستان از احتمال بارندگی نسبتاً شدید همراه با رعد و برق، سیلاب‌های آنی و بادهای شدید در 22 ولایت این کشور خبر داد. ریاست هواشناسی افغانستان اعلام کرد که احتمال بارندگی نسبتاً شدیدی همراه با رعد و برق، سیلاب‌های آنی و بادهای شدید در ولایات بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر، کاپیسا، پروان، بغلان، کابل، بامیان، دایکندی، وردک، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزگان و قندهار وجود دارد. هواشناسی افغانستان مقدار بارندگی در مناطق مختلف را بین 10 تا 40 میلی‌متر پیش‌بینی کرده است.
همچنین در ولایات هرات، فرا و نیمروز احتمال وزش بادهای شدیدی همراه با گرد و خاک وجود دارد که سرعت آن در مناطق مختلف بین 20 تا 80 کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود. مسئولان امنیتی طالبان از بازداشت یک مرد و زن به اتهام اختطاف در ولایت ننگرهار خبر دادند. رئیس زابولی سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار گفت موظفان امنیتی ولسوالی سرخرود این ولایت یک نفر را از چنگ آدم ربایان رها و دو نفر را به این اتهام بازداشت کرده است. زابولی افسود که یک گروه 8 نفری از اختطافگران یک نفر را در مربوطات ولسوالی سرخرود با فیر مرمی مجروح کرده و رو بودند. سخنگوی فرماندهی پلیس ننگرهار اضافه کرد که قبل از رسیدن نیروهای امنیتی تعدادی از اختطافگران موفق به فرار شدند، ولی پلیس موفق شد این دو نفر را بازداشت و فرد رو بوده شده را آزاد کند. زابولی گفت که بازداشت شدگان تحت توقیف و استنتاق هستند و به زودی به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهند شد. استاد دانشگاه آمریکایی که حدود دو سال پیش در مبادله با انس حقانی عضو ارشد طالبان از زندان طالبان آزاد شده بود به کابل بازگشت. تیموتی ویکس استاد دانشگاه آمریکایی که حالا جبریل عمر نام دارد، هدف از آمدنش به افغانستان را شرکت در مراسم یک سالگی دولت موقت طالبان در افغانستان دانست. ویکس که اکنون مسلمان شده و نام خود را به جبریل عمر تبدیل کرده است، در میدان هوایی کابل توسط خالد زدران سخنگوی فرماندهی پلیس کابل مورد استقبال قرار گرفت. این استاد دانشگاه در بعد و ورود به افغانستان در میدان هوایی کابل گفت که 6 سال پیش برای اولین بار و برای شناخت بهتر افغانستان به این کشور سفر کردم و با هدف تحقق بخشیدن به این رویای خود در حال حاضر در کابل هستم. و سخنگوی دفتر سیاسی حکومت موقت طالبان در قطر اعلام کرد که دیپلمات‌های هندی به سفارت هند در کابل بازگشتند. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز گفت که دیپلمات‌های هندی به کابل رسیدند. در همین حال جایشان کار وزیر خارجه هند گفته است که تیمی از دیپلمات‌های هندی به جز سفیر این کشور به افغانستان رفته و هند علاقمند است تا روابط خود را با توجه به روابط طولانی تاریخی با جامعه افغانستانی ادامه دهد. جایشان کار تصریح کرده است دیپلمات‌های هندی در اوت سال گذشته به دلیل وضعیت امنیتی آن زمان سفارت را در افغانستان ترک کرده بودند، اما همکنون بار دیگر به افغانستان بازگشتند. در بیانیه وزارت خارجه هند آمده است که از سرگیری فعالیت‌های دیپلماتیک در کابل به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان نیست. دیپلمات‌های هندی در حالی به افغانستان برگشتند که چندی پیش امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان در دیدار با هیئت هندی در کابل از هند خواسته بود تا فعالیت دیپلماتیک خود را در کابل از سر بگیرد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، به این ترتیب می‌رسیم به پایان این بخش خبری. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. آنچه شنیدید تلاش همکارانمان در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری بود که تقدیم شما شد. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام بر شما. با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، در این قسمت می خواهیم با شما در مورد مسخره کردن صحبت کنیم. همه ما مورد تمسخر دیگران واقع شده ایم و از این صفت کاملا بیزاریم. تحقیر و تمسخر برای دشمنانمان یک سلاح جنگ روانی است و ما باید بدانیم که از تمسخر دشمنان سستی به خود راه ندهیم، زیرا پیامبران ما نیز مورد تمسخر قرار می گرفتند. به عنوان مثال، حضرت نوح علیه السلام هنگام اجرای رسالتش بسیار مورد تمسخر دشمنان و رهگذران واقع شد و در سوره هود با اشاره به داستان کشتی ساختن حضرت نوح صفت زشت تمسخر نکوهش شده است. عزیزان، وقتی حضرت نوح مشغول ساختن کشتی شد، یکی می گفت پیامبریش نگرفت دست بر نجاری زد، دیگری می گفت در وسط خشکی کشتی می سازد، دریا از کجا می آورد؟ ما از اهداف و تجربیات دیگران آگاهی کامل نداریم، بنابراین باید به خودمان بیاموزیم که اگر حکمت کاری را نمی فهمیم، آن کار را مسخره نکنیم. کسی دیگران را مسخره می کند که منطق و برهان ندارد و در بسیاری موارد آن عمل بهانه‌ای می شود که سبک و آیین فرد تحقیر شود. مثلا با اشاره به آیه 38 سوره مبارکه هود، گرچه مخاطب دشمنان و استهزا کنندگان شخص حضرت نوح علیه السلام بود، اما در واقع هدف آنان استهزای آیین نوح و پیروان او بود. حجت الاسلام قرائتی.
هر که میخواد دیندار باشه با تابون بده، تابون 4 تا متلکه. این 4 تا متلک پشت ردن در سوره ویل للمطففین اومده. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا.
ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون.
آیه قرآن سوره مطففین، اجرمها به آمنوها میخندن، مجرمین به مؤمنین میخندن. یه آهنگ حرامیه پامشید بری بد میخندن، هر کاری بکنی که در راه خدا باشه بد میخندن. قرآن میگه نترس. اول اینکه میخنده آدم حسابینه، مجرمه. ان الذین، ایشو که آیه میخونه کلماتشو دقت کنید، ان الذين اجرموا، اجرموا یعنی مجرم، كانوا من الذين امنوا، اجرموها به امنوها یضحكون میخندن. دو، این مال اجرموها. بعد میگه اکشنا دادم که رد میشن چشمک میزنن. و اذا مروا بهم،
و اذا مروا بهم يتغامزون.
اجرموها از کنار مؤمنین که میان رد بشن، یتغامزون یعنی غمزه میان چشمک میزنن، یا تقامز و غمزه میاد. و اذا انقلبوا الى اهلهم،
و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهین.
پلو دار و دسته خودشون هم که میرن کاریکاتور درست بکنن، جوک درست بکنن، فكهین یعنی فکاهی میگن، جوک درست بکنن. یضحکون بتون میخندن، یتغامزون غمزه میان، فکهین فکاهی و جوک بسازن. از اون خیابونم که رد شدن میگن انها اولائه، اونو بینی لضالون امول مرتجه. جواب چهار متلکشون یک چیزیه، فالیوم الذین
آمنوا من الکفار یضحکون.
روزی میاد که مؤمنین به اونها خواهن خندید. امروز به من بخند، یه روزی من به تو خواهم خندید.
علی الارائکه انظرون.
تو کوچه و خیابون و مدرسه و دانشگاه و کارخونه و بازار به من متلک بگو. من علی الارائکه یتکئون، یه زمانی که رو تختای بهشت نشستم به تو خواهم خندید.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان برنامه رازهای زندگی را از رادیو دری میشنوید. شما خوبان می توانید از طریق این دو شماره با ما در تماس باشید: 0-794-71-71-44 برای عزیزانی که در افغانستان صدای ما را می شنوند و 3800-226 برای شنوندگان عزیزی که در ایران با ما هستند.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش.
کسی که مورد تمسخر دوست یا دشمن قرار می گیرد ناراحت و دلشکسته می شود و گاهی نیز عصبانیت وجود او را فرا می گیرد. اما باید به خاطر داشته باشیم که در برابر استهزای دشمنان خود را نبازیم و سستی به خود راه ندهیم و به خود یادآوری کنیم که پیامبران ما نیز مورد تمسخر قرار می گرفتند، اما با سکوت و صبر از کنار فرد مسخره کننده عبور می کردند. خوبان همراه، جالب است بدانید حضرت نوح علیه السلام با طمأنینه به ساخت کشتی و هدف والای خود پرداخت تا اینکه کار خود را به خوبی به سامان رساند. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند حضرت نوح علیه السلام کشتی خود را در مدت 80 سال ساخت و محل ساخت کشتی مسجد کوفه و طول کشتی حدود 400 متر و عرض آن حدود 40 متر بوده است. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. و خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. حق نگهدارتان.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. و پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار. Thank you.